الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مرحوم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ادامه بحث از احکام دم می فرماید و یشترط فی طهارت المتخلف ان یکون مما یؤکل لحمه علی الاحوط فالمتخلف من غیر المأکول نجس علی الاحوط. سه تا فرعی را که بحث کردیم، فرع اول در متن صریحا آمده است که گفتیم اذا رجع دم المذبح الی الجوف، شرحشو دادیم. فرع دوم که گفتیم خون زیاد اگر در داخل اعضای ذبیح پس از ذبح شرعی وجود داشته باشد چه حکمی دارد، این را هم مرحوم سید در مسئله شماره دو بحث میکند. منتها ما از تحریر الوسیله استفاده کردیم به جهت این که در اونجا امام به یک کلمه استناد کرده، به یک کلمه مطلب رو بیان میکند که اون کلمه معیار رو برای ما ارائه میدهد، ماده استهلاک رو امام به کار برده که مسئله معیاری میشود. لذا خود سید در مسئله شماره دو فرموده است المتخلف فی الذبیح و ان کان طاهرا لکنه حرام. خوردن دم حرام است که سید هم تعرض فرموده اند، انتها در تحلیل وسیله چه بود؟ استهلاک مطرح بود که بحث معیاری می شد. اما فرع سوم که چه بود؟ غیر مأکول اللحم، عضو خونی که در عضو غیر مأکول اللحم ذبیحه وجود داشته باشد. این فرع را سید در متن نیاورده، منتها از ضمن این شرط استفاده می شود یا بیان این شرط تداعی می کند اون فرع را. می فرماید یشترط فی طهارت متخلف ان یکون مما یؤکل لحمه، تداعی می شود که اگر عضو در ذبیح خود عضو مما لا یؤکل لحمه باشد چه حکمی دارد، که شرحشو دادیم. اما این شرط به عنوان یک فرع مستقلی مطرح می شود که ذبیحه اگر ما لا یؤکل لحمه باشد، ذبیحه است، چون بعضی از حیوانات حرام گوشت قابل تزکیه است، احسنتم، و تزکیه تأثیر گذاریش طهارت مزکاست. آیا خونی که در حیوان ما لا یؤکل لحمه پس از ذبح وجود داشته باشد موجود می باشد طاهر است یا نجس؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد چند؟
پنج.
جلد پنج صفحه 365، بسیار خوب، حدستان به جا بود، صفحه 365 می فرماید با خلاصگیری و آسانسازی می فرماید که دلیل بر نجاست خون متخلف در ذبیحه ما لا یؤکل لحمه اجماع است. اگر اجماع تمام شود و کامل باشد و در حد اجماع بماند، آسیبی وارد نشود، خلافی در کار نباشد تا تنزل کند و بیاید چه بشد؟ اتفاق، احسنتم، اجماع که تنزل بکند می شود اتفاق. اگر در سطح اجماع بماند فهو المطلوب، بر اساس اجماع حکم را اعلام میکنیم نجاست دم متخلف در ذبیحه حیوان ما لا یؤکل لحمه. اما اگر اجماع تمام نشود، دلیل لوبیست ولی فراگیر باشد، دیروز گفتم یه مرتبه میگیم دلیل اطلاق دارد، یه مرتبه میگیم دلیل وسعت دارد، فرق است بین، اون روز گفتم براتون، فرق است بین وسعت در مدلول و اطلاق. اگر اجماع وسعت در مدلول داشته باشد، از اول مدلولش وسیعه، اطلاق چیزیست که عمومیتی دارد، افراد مشکوک هم میتوند زیر پوشش قرار بدهد. وسعت در مدلول از اول قلم روش وسیعه، اگر در یک مورد شک بکنیم دیگه کاری از پیش نمیبرد. اینو اون روز گفته بودم براتون. اگر اجماع تمام بشود که فهو المطلوب، و الا مقتضای تزکیه این است که باید و ذبیحه پاک باشد با همه اجزا و اعضاش، چون معنای تزکیه این است که بعد از ذبح پاک می شود. این تا همینجا ملخص فرمایش صاحب جواهر. فتوای صریح ما از بیان ایشان نفهمیدیم، اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت تحت عنوان بحث از دم مصفوح احکام نجاسات که گفتم کتاب رحلی شماره صفحه ندارد. می‌فرماید که مقتضای اصل نجاست دم متخلف در مثل چنین ذبیحه هست. چرا؟ یک، اصل لفظی داریم، از نصوص استفاده کردیم که مطلق دم نجس است. دو تا استثناء دارد، یک دم متخلف، دو دم ما لا نفس له سائلتن. در این مورد، در مورد دم متخلف در ذبیحه سبا مثلا، ذبیحه در رندگان مثلا، شک میکنیم. از هر دو دلیل استفاده میکنیم. یک، اطلاق. دلیل اول ما اطلاق است. دلیل دوم، پیش فقها آنچه از تتبع در میاد از بیان صاحب جواهر و خود شیخ انصاری و مطاوی کلمات اصحاب این است که متبادر از دم متخلف طاهر، دم متخلف مأکول اللحم است. بنابراین می فرماید اقرب نجاست است. این مطلب که گفتیم، حکم به نجاست کما بیش پشتوانه دارد. معلوم شد برای ما که حکم به نجاست خالی از وجه نیست. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 13 می فرماید که این حکم باز هم مثل حکم قبلی که گفتیم بستگی به مبنا دارد. اگر مبنا اجماع باشد، اجماع دلیل لبیست، حد اقل شک میکنیم در این که دم متخلف که طاهر است و محط اجماع هست شامل دم متخلف سبا هم می شود. همین شک ما کافی است در بیرون رفت از قلم و رو به اجماع و طهارت. درسته؟ الا دومیش که از فرمایش شما کمک میگیریم. اما اگر بنا سیره عقلا باشد، آقای ترابی ظاهرا پیش مطالعه دارد، خیلی جزاک الله خیرا، اگر چنانچه بنا سیره باشد، ما در بحث‌های قبلی گفتیم که سیره وسعت در قلمرو دارد. درباره جزء مأکول اللحم، جزء مأکول اللحم در ذبیحه. اما اینجا هم میتونیم بگیم سیره بر این است که دم متخلف در ذبیحه سباع هم متعلق سیر است و مورد سیر است. سیره اقلا اون خون را پاک تلقی میکنن، میتونیم بگیم سیره این وسعت را دارد؟ هرگز. چرا؟ که آقای ترابی اشاره فرمودن و شما هم فرمودید، اولا سیره دلیل لبی است، شک ما در بیرون رفت از قلمرو سیره کافی است، و ثانیا میبینیم سیره در مورد دم متخلف در ذبیحه سبا استقرارش محل کلام است، چون محل ابتلا و تعامل عموم نیست تا ما سیره را ثابت کنیم. در اثبات سیره یک نکته مطویه به قول مرحوم شیخ صدرا داریم. نکته مطویش این است که باید عمل مورد ابتلاء عموم باشد. اگر مورد ابتلاء عموم نبود سیره زمینه ندارد. سیره یعنی جریان حاکم بر عموم، بر عامه مردم. یک کار و عمل جزئی زمینه برای قرار گرفتن در قلمرو سیره ندارد. بنابراین از سیره و اجماع که نتونستیم استفاده کنیم، دلیلی بر طهارت وجود نخواهد داشت و دلیل ما اینجا در حقیقت می شود عدم دلیل بر طهارت، بر طهارت دم متخلف در ذبیحه سبا. یک نکته رو اینجا آخرش ایشان اشاره می کند و اون این است که بنابراین مراجعه می کنیم به عموم نجاست. ما عمومی داریم، اصل لفظی داریم دال بر نجاست کل دم از هر حیوانی که باشد. اثباتش، اثبات استثناء دلیل خاص و اثبات خاص و کامل می طلبد و الا مرجع می شود اصالت العموم. نکته ای را عزیز فاضلی دیروز سؤال کردن که اینو انشاءالله الان براتون شرح بدم، خوب دقت کنید. سؤال این است که خب اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، ما یک دونه قاعده اصولی فوق العاده مستحکم داریم و آن این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه ممکن و جایز نیست. چرا؟ چراشو گفته بودن؟ چرا؟ به خاطر
شک
کامل کنید.
شک در اینکه عموم زیر چتر شرایط
دیگه. آدم های فوق العاده خوب هستند. کلمه موضوع در کار هست اما کاملش کنید.
قدر متعقل خروج
خوب
ممکنه
با
سابقه آن
نباشه،
این مفهوم با سابقه آن نباشه. بله، شما خیلی آدم خوبی هستید.
شکی در اون داریم برای رو آدم بچه.
بله، باید نظر حضرت عباس بگیریم که خداوند توفیق بیشتری عنایت کنه. بله بله، این رو گفته بودم به شما عزیزان، قطعا شما عزیزان و افاضل اینو برخورده اید. الان که بگم میگه آخ این بود، یه لحظه غفلت کردم، در ذهن شما هست. و اون چیه؟ کار عام اعلام عموم برای حکم است، نه تعیین موضوع. عام برای خودش موضوع درست نمی کند. شبهه مصداقیه رو اگر عام درست کند کارشو چه میشد؟ باید عام موضوع برای خودش درست کند. عام فقط حکم را به طور عموم گسترش میداد. به عبارت واضح که نقش عام اعلام حکم است، عمومیت حکم است، نه تعیین و تشخیص موضوع. این سر اصلی برای عدم صحت تمسک به عام در شبهه مصداقیه، که شبهه مصداقیه در حقیقت همون شک در مصداق، واقعش شک در موضوعه. برای تکمیل فرمایش ایشان الان گوش بدید که کامل ترش کنید انشاءالله.
آم از ابتدا زیر پروانه خودش گرفت که مسابقه بود.
بله،
این خود نظر مشهور بر تمسک به عام در شبهه مصداقیه.
من الان اگر شرح بدم ظاهرا سؤال ذهنی شما حل میشه. شبهه مصداقیه دو قسم است. یک شبهه مصداقیه عام، دو شبهه مصداقیه مخصص. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام صحیح نیست. چرا؟ چون عام موضوع درست نمی کنه، حکم اعلام می کنه. مثلا اگر گفتیم اکرم العلماء، شک کردیم که این فرد که یک جور لباس یه لباده دارد با طلبها همراه شده عالم هست یا نیست، شک در اصل تحقق موضوع بکنیم. اینجا عام نمیتوند عموم حکم صادر کند، چون شک در اصل عالم بودن به میان آمده. عالم ثابت نمی کند، اکرام اعلام می کند. بر فرض تحقق عالم اکرام را اعلام می کند. این یه نکته. اما اگر شبهه مصداقیه مخصص بود، در اینجا تمسک به عام کاملا درسته. چطوری؟ اکرم العلماء الا الفساق. یک عام داریم اکرم العلماء است، یک مخصص داریم الا الفساق. شک کردیم که کسی که اصرار بر صغیره دارد فاسق است یا فاسق نیست، شک در مصداق عام است یا مخصص؟
مخصص.
شک در مصداق مخصص که داشتیم چه می شود؟ طبیعتا مخصص که خود دلیل خاصه، عمومیت هم که ندارد، مورد و موضوع مشکوک را نمیتوند در قلمرو خودش قرار بدهد. عنایت کردید. بنابراین مخصص که نتونست مشکوک مصداق مشکوک خودش رو فرا بگیرد، از قلم و رو مخصص آزاد بیرونه. بیرون که بود طبیعتاً از اول در قلم و رو عام قرار داشته، اکرم العلماء بوده است. الا الفساق با اثبات فسق محرزن از محدوده اکرام بیرون می کرد. الان که احراز نشد فسق، الا الفساق که نگرفت، اکرم العلماء به طبیعت اولیش شامل حال اون مورد خواهد شد. خوب دقت کردید؟ میگن شبهه مصداقی مخصص، اما اصطلاح و دعوی این نیست که اینجوری شرح بدن. شرح کامل شد. شبهه مصداقی عام و شبهه مصداقی مخصص، این دوتا نکته.
مخصص منفصلش
فرق نمیکنه. این از این. اما نسبت به تمسک عام، عام در دو مورد میتونیم بگیم از عموم عام استفاده میکنیم. یک، در گفتیم و دقت کنیم که خوب معلوم بشه، در شبهه مصداقیه که نمی شود از عموم عام استفاده کرد. پس کی استفاده می کنیم؟ در صورتی که شک در خصوصیت زائد بر مصداق داشته باشیم. مصداق محققه، شک میکنیم که یک خصوصیت زائد هم دخالت دارد یا ندارد، که اگر دخالت دارد عام شامل این مورد نمیشود، اگر دخالت ندارد عام شامل این مورد میشود. شک در خصوصیت زائد به توسط قیچی عام بریده می شود، عام شاملش می شود. مثلا میگیم اکرم العلماء، این آقا عالمه، اما عالم اصول هست، با فقه و بحث های فقهی آشنایی آنچنانی ندارد، آیا این خصوصیت دخالت دارد که بگیم عالم باشد و فقه هم بداند؟ شک در خصوصیت زائد با فرض تحقق مصداق. با عام چه میکنیم؟ شک در خصوصیت رو حذف میکنیم، میگیم اکرم العلماء شامل عالم اصولی هم میشود. دیگه گفتم انشاءالله این تمسک به شبهه را نهائیاً حل کنیم که در قلم رو کارمان به مشکل دیگری بر نخوریم. مورد دوم که تمسک به عام می شود، مثالی که گفتیم قبلا، جایی که مخصص آمده اما مخصص یک مقدار رو قطعا تخصیص داده، یه جایی مخصص گیر داشته، شبهه مصداقیه برای مخصص شده، اونجا هم چه میکنیم؟ از تمسک به عام میکنیم و از عموم عام در مورد شبهه مصداقیه مخصص استفاده میکنیم. این مطلب که تموم شد، حالا در مثال ما چجوری تطبیق میشد؟ عام ما چه بود؟ عموم نجاست دم، این عموم نبود. مخصص ما دم متخلف در ذبیح پاک است و متخلف در ذبیح مأکول اللحم قطعا تخصیص خورد، بیرون رفت. حالا دم متخلف در ذبیح سباع غیر مأکول اللحم مشکوک شد، شکش از کجا آمد؟ شبهه مصداقیه کامل کنید مخصص، شبهه مصداقیه مخصص، مخصص طهارت دم متخلف بود. این طهارت دم متخلف دم غیر معکول را هم میگیرد، شبهه مصداقی است. ضوابط رو خوندیم، مطلب ریل حرکتش آغاز شد، قطار رو ریلش افتاد، شبهه مصداقیه مخصص از سوی مخصص قابل کشتیبانی نیست، عموم آن به قوت خودش باقی است. اصالت عدم، اصالت نجاست کل دم شامل اینجا هم می شود. الحمدلله مطلب رو برای شما عزیزان خوب توضیح دادم و شما هم خوب فهمیدید. سوال اگر دارید بفرمایید که من
اگه مونوریلی باشه جلوی حرم گیر
خیلی
سوال برای مستقی آن فقط اکرام بودم ها رو زدید.
بله،
یعنی در حالت بدوی شک کنید که زید عالم هست یا نه.
شبهه مستقیه عام، شبهه مصداقیه عام، ابتداعا شک میکنیم که این زید عالم هست یا نیست، موضوعا شک در موضوع میشود. شبهه مصداقیه روحش شک در موضوع، شبهه موضوعی است. تمام، ظاهرا ابهامی نیست. اگه سوال دیگه دارید. از عسر و حرج دم متخلف ذبیحه عسر و حرج ندارد، نمیریم گرگ را سر ببریم، از اساس با گرگا کاری نداریم. عسر و حرج با گوسفند و اینات، ذبیحه غیر معقول الله فرض کنید مثال بارش گرگ را اگر سر ببرن ذبح شرعی بکنن پوستش پاک میشود، عسر و حرجش نمیریم. تازه ما پوستش رو میگیریم، خون داخل گوشتش رو چیکار داریم؟ چون محلل الاکل که نیست دور مندازیم. تمام، عسر و حرجی نیست. فرزند خوبه ما الجواد قد یک بود، شما فاضلید، ولی خب حالا امروز آدم خوبی هست.
به اینجا مخصص
یعنی اینجا
خود این مخصص مخصصی که نفتا عمومیتی داره.
بله،
اگر یکی بگه این ذبیحه هست یا نه، ذبیحه هست متخلف هست یا نه، دمش هم متخلف.
بله،
یعنی لفظاً به دلالت انطباقی و این موضوع خارج محقق و این جدای شکل است که مخالفاییم
بله. تقریبا مرحوم صاحب جواهر هم این فرمایش شما شبیه فرمایش صاحب جواهر است. اشاره کردم که اطلاق ذبیحه میگه ذبح که شده، خب تزکیه آورده و تزکیه معناش اینه که همش پاک باشه و بعد دم متخلف هم جزء قلمرو به تزکیه است. اما اشکال این است که دم متخلف قید دارد، که قید دخل به موضوع دارد در توادر اندل ازهان. دم
ما داریم گیمان
خیلی خوب
روایت که این تبادر شرط نکرد،
تبادر پیش اهل فهمه، روایت شرط را گاهی تصریح میکنه، گاهی بیانی دارد که اهل فهم اگر اذهان طوری بود که متبادر از بیان را تشخیص داد او اعتبار داره. اصحاب تصریح صاحب جواهر از متاوی کلمات اصحاب متبادر از دم متخلف، دم معقول اللحم، غیر معقول اللحم شک در موضوع میکنیم. آیا این متخلف، این متخلف طاهر خوده
تبادر
اون
چیزی است که تعریف داره. تبادر
تبادر
حد متعبد تبادر اینه که مطابق مجهول مطابقه رسم باشه.
نه متبادر اینجوری عزیز من، متبادر این است که یک لفظ که وضع شده برای یک معنا، برای اهل محاوره عند الاطلاق اون معنا را به ذهنش منتقل کنه. فقها این کلمات و این معانی و از معانی مختص فهم فقهاست. فقها از دم متخلف تا بگن دم متخلف به ذهنشان دم متخلف معقول اللحم متبادر می شود. تمام. این مطلبی که گفتیم امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت جلد 3 صفحه 208 می فرماید مقتضای اصل طهارت دم متخلف در ذبیحه است. مقتضای اصل اونه. با اجماع ما حکم به نجاست صادر کنیم مشکل خواهد بود، اما احتیاط اجتناب است. اولا بدونیم مقصود از اصل چیست. مقتضای اصل در دم متخلف در ذبیحه غیر معقول اللحم طهارته، و اما با اجماع مشکل است نجاست رو ثابت کنیم. بعد می فرماید که احتیاط اجتنابه. اول بدونیم مقصود از این اصل چیست، آنگاه ببینیم که اصل اشکالی هم دارد یا ندارد. مقصود از این اصل میتوند اصل لفظی باشد، عموم تزکیه که صاحب جواهر هم اشاره میکند الا ما زکیتم تزکیه، اینجا محقق است و پس از تزکیه مزکا با همه اجزا و اعضای خودش پاک و طاهر است. اینا پاک و طاهر، این اولا. و ممکن است منظور از اصل حالا اون شما سب کنید چشم عموم تزکیه را تنها از اون مازک الا مازک کیتوم استفاده نمی کنید، از عموم ادله تزکیه. این اولا. و ثانیا ممکن است منظور از این اصل قاعده طهارت باشد. این دو تا اصلی است که ایشان که احتمال میرد در بیان شریف ایشان. تحقیق این است که با تمام اکرام و احترام و تقدیر از روح بزرگ امام قدس الله نفسه الزکیه، تحقیق این است که اصل همان است که شیخ انصاری و صاحب جواهر و سید الاستاد فرمودند که اصل در دم نجاست، اما اصل به معنای تزکیه اولا یک اصل لفظی نیست. اگر هم داشته باشیم قلم روش حیوانات محلل الاکل. پس منظور از اصل، اصل تزکیه نمیتوند باشد. اما اگر منظور از اصل قاعده طهارت باشد که اشاره شده است، در ضمن کلام سید الحکیم هم این مطلب آمده که ایشون قائل به اصل لفظی نیست، عمومیت برای نجاست دم از لحاظ ادله لفظی قائل نیست، پس ما اصالت العموم نداریم. اصالت العموم که نداشتیم، شک در طهارت و نجاست، نجاست می شود مصداق برای قاعده طهارت. بنابراین با عدم وجود اصل لفظی که سید الحکیم هم اعلام میکند، شک در طهارت میکنیم و از قاعده طهارت استفاده میکنیم. این آخرین شرحی که ممکن است در این رابطه عرضه بداریم. اما تحقیق این است که برای اجرای قاعده طهارت در این مورد فرصت و مجالی وجود ندارد اولا و ثانیا. اما اولا قاعده طهارت در اینجا اصل موضوعی دارد، شک در نجاست و طهارت که بکنیم استصحاب نجاست، اصل موضوعی است. اصل موضوعی همان حاکم و محکوم خواهد بود، حکومت دارد، زمینه برای قاعده طهارت باقی نمیگذارد.
طهارت اماره است نسبت به اصل.
همیشه اصل و اماره، اصل معتبر و اماره، یاد شما نرود. اگر در عرض هم بود اماره مقدمه، اما اگر اصل معتبر در موضوع قرار گرفته بود، در حکومت چه میگیم؟ میگیم دلیل حاکم فقط اعتبار داشته باشد، دلیل محکوم هرچند اعتبارش از دلیل حاکم هم بالاتر باشد، بازم دلیل حاکم مقدمه. چون تعارض نیست، در موضوع تصرف میکنه، زمینه براش باقی نمیگذارد. میگه شک داریم، آره، صحالت سابقه دارید، قطعا نجاست غیر معکول اللحم حیوان نجسه، حیوانات معکول اللحم هم نیست، قطعا حالت سابق قطعی است، شک لاحق هم ارکان تمام استصحاب. و اشکال دوم این است که قاعده طهارت در قلمرو نجاسات و اعیان نجسه جاری نمی شود. اینو می دونیم، یک دونه تخصیص داشته که ما باید توجه کنیم و آن اینه: قاعده طهارت در کل مشکوک و طهارت جاری می شود، اما در قلمرو نجس ها و نجاست ها و اعیان نجسه برای قاعده طهارت راهی نیست. بستر نجس و متنجسه، جایی برای قاعده طهارت نیست. شک در طهارت یک شک ابتدایی است، شک بکنیم خود عموم نجاست یا استصحاب نجاست اجازه برای قاعده طهارت نمیدهند. بنابراین فتوا همین است که در متن آمده است، یا فالمتخلف من غیر المأکول نجسون على الاحوط الوجوبی، برای شاری روحه على الاحوط الوجوبی، وجوبیشو از متن میفهم، برای شاری روح حضرت معصومه صلوات خط کنیم.